بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما اذا لم یلتفت الیها قصورا و قد قصد القربت به اتیانی فالامر یسکت. یه بحث از این ثمرات بحث مونده، البته اجمالشو در جلسه قبل توضیح دادم، اون توضیحاتش مونده. بحثی که ایشون مرحوم آخوند مطرح کرده در این مقدمه دهم، ثمره بحثه علل اجتماع و علل امتناع. ایشون بر اجتماع قائل شد که هم نماز صحیحه و هم معصیت هم کرده، من حیث این که غصب کرده، لاچه نمازش کانه صحیح هم چون مامورون بهه، امر به یک طبیعتی متعلق شده و اون طبیعت متعلق امر فرق میکنه با اون طبیعتی که متعلق نهیه، بنابر اجتماع برز جواز الاجتماع. اینو خوندیم. بنابر امتناع هم یه بخششو خوندیم. اگر امتناع بشیم و امر رو ترجیح بدیم، در امتناع حرف امتناعیونه این است که نمیشه خدا این دوتا رو جعل کنه، ولو هر دو ملاش دارن، لاچن به مرحله جعل نمیتونه برسه. خب اگر نمیشه جعل کرد، هر کدومش به مرحله انشاء و فعلیت میرسه؟ میگه اول ملاچه. اونجا خب اختلاف پیدا شده بین امتناعیون خودشون. بعضی هم میگن امر اقوال ملاچه اینه، پس جانب چی رو مقدم کردن؟ امر. خب اگر ما جانب امر رو مقدم کنیم دیگه راحتیم، بگیم نماز مامورم به، غصب منهی و نهی نیست، پس نماز صحیح هست، گناهی هم مرتکب نشدی. این دو، امتناع و ترجیح جانب امر. اما امتناع و ترجیح جانب نهی، دفع المفسده اولا من مثلا جلب المنفعت، جلب المصلحت، خواهیم خوند اینا رو بعدن. بعضی گفتن که اینجا ملاچ اقوا ترجیح نهیه نه ترجیح امر، چون ما از مزاق دین یاد گرفتیم که مفسده رو دفع کردن بهتر است از اینکه مصلحت رو جلب کنی. اول مصلحت رو جلب نمی کنن، اول چیکار میکنن؟ مفسده رو. شما الان آتش رو خاموش نکنید، هی فرش بیایید خون اتاقتون، اونم میسوزه دیگه. اول در اتاق باید آتش رو خاموش کنید، بعد وسائل دیگر بیارید به خود. خب اینو خواهیم خوند. یعنی قاعده ای که در اون یکی از قواعدی است نهی ترجیح داده میشه بر امر، اینه دفع المفسده اولا من جلب المصلحت. خب در هر حال ما فعلا در مقام انتخاب اقوال نیستیم، ما علا فرض این قول بحث میکنیم، امتناعی شدیم و جانب نهی رو هم مقدم کردیم. خب آره در این محل جمع هم،
یعنی اگر
وقت
نماز
همدان
داره
میگذره
شما جانب نهی،
آره لا تخسر، نماز نخون، قسم نکن فعلا، بعدا الان دیگه تکلیفی بر شما نیست، خدا تکلیف امری نداره. خب اگر ما جانب نهی رو مقدم کردیم، رو چان دادیم، آخوند سه قسمت کردین، گفت یه وقت انسان ملتفته هم به حکم هم به موضوع، حکم موضوع نهی، دقت کنید ها، ملتفته به این چه این خونه غصبه، این موضوع ملتفته چه غصب حرام است، این حکم. اجر ملتفت به حکم و موضوع، اومد در عین التفات به حکم و موضوع نماز خوند، میگه این مسلم باطله، چون اولا امر نداره، ثانیاً این مبعده، خدا فرموده این کارو نکن، شما با این حرکات در عین التفات این کارو میکنید، این هیچ وقت شما رو به گربه الهی نمیرساند اگر ملتفت باشید. و چزا ملتفت نباشید، جاهل باشید، ولیکن ان تکسیرن جاهل باشید. جهل تکسیری هم فی حکم التفات، نماز باطل. تا اینجا خونده بودیم، این خلاصه درس قبل بود. اما بحث سر اینه چه شما جاهلید، نمیدونید اینجا غصبیه یا نمیدونید غصب حرامه، بعدش نمازم میخونید، جاهلن نماز میخونید، جاهل از چی؟ از حکم موضوع غصب. اما جهلتون قصوریه، تکثیری نیست. جهل قصوری یعنی چه؟ جهل قصوری دوتا احتمال داره. یک جهل مرکبه، اصلا شما خیال میکنید اینجا مال شماست، اینجا مال شماست خیال میکنید، اصلا غصبی در کار نیست، روشنه؟ یا خیال میکنید در بحث عبادت اصلا غصبم باشه حرمتی در کار نیست، به شکل جهل مرکب. این یک جهل قصوری، یک جهل مرکب است که یک درصد هم احتمال نمیدید چه این جهل شما جهله، فکر میکنید اصلا شما کاملا به حقیقت رسیدید. مصداق دوم جهل قصوری، احتمال میدید اما امکان نداره بپرسید، شرایط برای پرسیدن و رسیدن نیست، اینم جهل قصوری. جهل تکثیری نشه، انسان احتمال میده، شرایط برای پرسجو هم هست به حقیقت برسه. خب در جهل قصوری آخوند میگه نماز صحیحه، میگه اکثر امتنایی ها هم میگن صحیحه. خب این نماز صحیحه از کجا؟ فرض رو دقت کنید، امتنایی هستیم این یک، و جانب نهی رو هم ترجیح دادیم، در این فرض میگه نماز صحیحه. آخوند اول میاد میگه میدونی چرا نماز صحیحه؟ چون امر ساقط میشه، نه امتثال صورت میگیره. شما امر رو امتثال نمی کنید چون امری در کار نیست، امر فرضی نسه نیست، فعلیت نداره، فقط چه چیزی فعلیت داره؟ نه، پس شما امری در کار نیست، ولیکن چون غرض مولا حاصل شده، غرض مولا وقتی حاصل شده امر ثابت میشه. خب چرا غرض مولا؟ میگه چون شما جاهلید قصوراً، اون جهل قصوری شما سبب میشه چه منجز نشه اون حرمت، حرمت منجز نشده. انسان یه چیزی و ممکنه خدا یه چیزی رو حرام کنه، ولی چون من تا ندونم رفع اما لا یعلمون سلامه، حکم حرمت به حالت تنجز نرسید، چون به حالت تنجز نرسیده من اگاب نمیشم. اینجا آخوند یه مغالطه بین پرانتز کرده، خب او منجز نشده معناش این است که امر زنده شد، اینجا از این به اون مسئله میرسه، میگه حرمت در کار نیست، نه اینجا حرمت در کار نیست، در واقع حرمت نیست، تنجز حرمت در کار نیست. چرا تنجزش در کار نیست؟ چون من جاهلم. عالم یا جهل تکثیری حرمت بر او منجز میشه، من جاهل حرمت بر من منجز نیست، چون منجز نیست اون طرفم زنده میشه. پس من غرض مولا رو انجام دادم بدون اینکه، دقت کنید ها، غرض مولا رو انجام دادم، اینطوری توضیح کنیم میشه، غرض مولا رو انجام دادم بدون اینکه حرمتی منجزی بهش بخوره، این درست جانب نهی رو ما مقدم کرده ایم، روچان داده ایم، ولی در بحث جهل قصوری اون نهی به حالت تنجز نیست، زنده نیست، اون نهی مرده است. نهی مرده تأثیر نداره. چه پس من یه نمازی خوندم با نهی مرده چه هیچ تأثیری نداره؟ این نماز درست امر نداره، این نماز امر نداره، ولیکن غرض مولا رو حاصل میکنه. اگر نهی بهش خورده بود میگفتیم نه، با این غرض مولا حاصل نمیشه، المبعد لا یقره، اما نهی نخورده شه، نه مرده. این یک. با این تحلیل امر ساقط نمیشه، نه امر امتثال پیدا میکنه. تحلیل دوم، چه مرحوم آخوند این تحلیل البته قبول نداره، امر ترتبیه. شما اگر یادتون باشه در بحث زد، آیا امر بشه اقتضای نهی زد میکنه یا نه؟ زد خاص البته. شما رفتید مسجد، اگر مسجد نجس باشه یه حکم مستقلی برای این در شریعت ما هست. اونچنین بعضی از عوام هم متوجه نشن ها، بهش کنن به من ربطی نداره مسجد نجس شده، متولیش میاد پاچ میکنه. نه، یه حکمیست برای همه مکلفین، نه متولی. اگر شما دیدید یه مسجد جای نجسه، ازل نجاسه، فورا باید پاچ کنه. تطهیر مسجد واجبون فوریون لکل المکلفین، این یه حکم شریعیست. خب شما وارد مسجد شدید، دیدید این بر خون اومده، مجلس شده، خب نماز نمیتونی الان بخونی، ازل نجاسه. خب آیا من اعتنا نکردم نماز خوندم، نمازم صحیحه؟ اون امر را اعتنا نکردم، میگه این مبتنیست بر این بحث. حل الامر به شی یک تز نهی زده الخاص املا، امر بشه اینجا ازاله نجاست، ضد خاصش مثلا اینجا نماز خوندن، ضد عام یعنی نقیز، ضد خاص یعنی هر فعل دیگر. الان فعل الصلات ضد خاص ازاله نجاست، آیا امر بشه نهی از ضد خاص میکنه یا نه؟ اگر قائل بشیم نهی اقتضای نهی داره، ملازمه هست با امر بشه و نهی از ضد خاصش، این نماز باطله، دیگه نمازی در کار نیست، چون نهی خورده و شما خونده ای چه نهی در عبادت چیه؟ موجب فساد. پس امر بشه مقتضی نهی از ضد بکنه، میگیم این نماز منهیه. بعد یه قاعده اصولی دیگری داریم، عبادت منهی باطل است، پس این نمیشه. اما اگر معتقد باشیم کما هو الحق، امر بشه مقتضی نهی از ضد نداره، او حرامن، اون واجبه، این دیگه حرام نیست، تزاهم پیدا کرده، او واجبه، این نباید انجام بده، اون واجبه مقدم است. خب این نهی نخورده، خب نهی نخورده امرم چه نخورده؟ پس چجور نماز بخون اینجا نماز صحیحه یا نه؟ خیلی هم جن آره صحیحه نماز. اگر ما قائل بشویم امر بشه نهی از ضد خاص نمی کند، این نماز صحیحه. چرا؟ چند تا راه برای صحت این نماز درست کردن، یکی ملاچه، دومی که الان میخواستم توضیح بیه امر ترتبیه. بیان آقای عزیز، ما یه امری داریم در طول یک امر دیگر، در طول اسیان به یه امر دیگر، بیجیم ببین شما ازل نجاسه و این اسیتا لا اگل سلی، در عرف ما داریم امر ترتبی، میگیم خلاصه برو مطالعه کن، اگر حوصله مطالعه نداره لا اگل بیا اینجا رو تمیز کن، دیزه نرو بخواب، بازی کن. این امر ترتبیه. آیا در شرع مقدس هم امر ترتبی ممکنه یا ممکن نیست؟ آخوند در بحث زد میگه ممکن نیست. اما خیلی ها معتقدن به امر ترتبی. با امر ترتبی هم در محل بحث ما امر میتونیم درست کنیم. محل بحث ما چیه؟ آقا اینجا غصب نکن، جانب نهی دیگه. اما اگر غصب رو گذاشتیم کنار، اینجا غصب کنار گذاشته شده، چون غصب مرده، اصلا در امر ترتبی بحث معصیته، اینجا اصلا بحث معصیت هم نیست، نهی مرده. چرا نهی مرده؟ چون اصلا جاهل مقاصرم. میگه خب جاهل قاصری امر زنده میشه دیگه. ما از باب اقوال ملاچین در دو ملاچ داشت آخه اجتماع امر و نهی نده، اون زنده بود. الان چون نسبت به تو مرده است، چون تو جاهل قاصری، پس به شکل ترتبی اگر عالم بودی و ملتفت بودی یا جاهل مقصر بودی، نهی بر تو زنده بود. اما اگر جاهل قاصری، امر به تو دوباره زنده میشه. این اونجا امر ترتبی. آره. خب این اینجا میتونم من نماز بخونم حتی به قصد امر. حتی به قصد چی؟ امر. راه اول این شد که نه، من به قصد امر نماز نمیخونم، چون امر ملاچ داره، غرض مولا رو حاصل میکنه. نهی مرده چون من جاهل قاصرم، اما غرض مولا حاصل شد، پس ساقط شد امر ولو امتثال نشد. با این راه حل دومی میگم نه، ساقط شد چیه؟ امتثالم شد، امر داره. اما به چه شکلی امر داره؟ امر ترتب. این یه راه دوم. آخوند این راه اشاره نکرده. یه راه سومی آخوند اشاره کرده. اینم بخون، بگم تو بخون. آقای عزیز ببینید، ما در بحث مقدمه هشتم و نهم یه نکته گفتیم. گفتیم در اجتماع امر و نهی هر دو طرف ملاچ داره. اصلا راه اول ما هم با ملاچ بود. میگه خب ملاچ داره یعنی چه؟ یعنی اینجا تزاحم شده در اون بحث چی؟ در بحث مجمع جمع قصب است هم صلات تزاحم شده. خب اگر شما نماز رو در اینجا نمیخوندید، در جای دیگر میخوندید، نمازت امر داشت و صحیح بود. چون نماز رو الان در مجمع میخواید بخونید، میگید خب امر نداره، شخص این نماز امر نداره. یه سوال، این نماز خلاصه ملاچ داره یا نداره؟ میگیم بله، طبق هشت و نو ملاچ داره، ولی اجتماع امر و نهی نمیشد. فقط این ملاچ انشاء نشده، فعلیت نیافت، چون امتناعی هستیم. خب الان این نهی چه منجز نشد، و از جنبه عرف دقت کنید، فرقی نداره این نماز با اون نماز. اینجا هم نهی در کار فعلا نیست، درست امر نخورده، شما فرضی نست جانب نهی رو ترجیح دادید، ولیکن این فرد با سایر افراد چه امر خورده لا فرق بینه هما. بله نهی اگر زنده بود فرق داشت، نهی منهی بود، اما چه فرضی نست قاصرید دیگه نهی نخورده. میگه این فرد با سایر افراد این طبیعت هیچ فرقی نمیکنه. خب نتیجه چی میشه؟ من این نماز رو اینجا میخونم نه به قصد شخص این فرد چه امر خورده، به قصد امر به طبیعت. امر به طبیعت چه خورده؟ سله گفته شده، فقط اینجا تزاحم کرده، از باب تزاحم امر به اینجا نتونسته وارد بشه، و الا تزاحم نمیکرد امر به اینجا هم وارد میشد. من به قصد امر به طبیعت این نماز رو اینجا میخونم، پس امرم هست. سه تا توجیه برای صحت نماز در اینجا: یک، ملاچ، قصد ملاچ; دو، قصد امر از باب امر ترتبی; سه، قصد امر، امری چه به طبیعت خورده نه به این فرد. امر نخورده آخه، ما نهی رو ترجیح داده ایم، مگر اینجا ترتب قائل بشه. نهی رفت ولی امر رو نیومده چه؟ خب یه نکته هم در وسط هست، ما اون نکته رو توضیح ندادیم، رسیدیم توضیح میدیم، اون هم توضیح میدیم دیگه تمام میشه. خب آقا درس امروز ما چی شد؟ خلاصش ما میخواستیم امر درست کنیم یا خلاصه صحت درست کنیم برای این نماز. از سه راه صحت درست کردیم، دو راهش امر شد، امر پیدا کردیم برای این نماز. یکیش امر ترتبی، یکیش هم امر به طبیعت این نماز نه این فرد. یه راهش هم از راه ملاک بود. البته نکته رو بگم ها، بعدن شما در درس خارج اینا رو باید مفصل بخونید، آیا اینا مبنایی هن؟ آیا ملاک کافیه برای عبادت؟ ممکنه شما بگید ما ملاک رو صرف محبوبیت ذاتی کافی نیست برای عبادت، باید علاوه بر محبوبیت ذاتی بهش چی بخوره؟ امر بخوره. اگر اون مبنا رو باش قبول کنید دیگه راه حل اول میره کنار. امر ترتبی رو ممکنه شما قبول نکنید، دومی هم میره کنار. خلاصه این ستاره معناش این نیست که همه اصولیین باید این ستاره رو یک جا قبول کنن. و اما اذا لم یلتفت الیه قصورا، اما وقتی که الیه ها یعنی الی الحرمت، به این حرمت التفات ندار، اما التفات نداشتنش از جنبه قصور نه تقصیر. و قصد وقت قصد القربه به اتیانه، در اتیان مأمورون به قصد قربت کرده. اینجا به اتیانه اونی که اتیان اون محبوب متعلق مأمورون به نماز دیگه، یعنی نماز چه میخونه؟ قصد قربت هم کرد، چون قصد قربت نکنه دیگه نماز باطل میشه دیگه. اول آخون میگه فالامر یسکت، دقت کنید با ملاک نگاه میکنه، میگه امر ساقط شد، غرض مولا حاصل شد، فالامر یسکت. لقصد تقرب، شما قصد تقرب کردید دیگه، به ما یسلح ان یتقرب به، به چیزی که صلاحیت تقرب به او هست. اگر التفات داشتید دیگه نمیتونید دستت قصد تقرب بکنید، متمشی نمیشد. اونی که خدا گفته نکن منهی و ننهه در فرزمین است، اینا در یه وجود واحدن دیگه. اگر التفات به نهی داشتید نمیتونستید قصد قربت بکنید، اما چون التفات به نهی ندارید میتونید راحت قصد قربت بکنید. پس اونی که میشه قصد قربت کرد، این میشه یعنی چه؟ یعنی ملاک هم داره، چون اجتماع امر و نهی هر دو طرف چی دارن؟ ملاک دارن. میشه قصد تقرب کردید به اونی که صلاحیت داره با او قصد تقرب بکنید. خب چرا صلاحیت داره؟ دلیلش اینه لاشتمالهی علی المصلحت، چون شامل اون ان یتقرب به مشتمل بر مصلحته. این چرا مشتمل بر مصلحته؟ به خاطر مقدمه هشتم و نهم، چون اجتماع امر و نهی در جایی سه هر دو طرف ملاش داره. خب آقا این حسن فعلی، خب در عبادت باید حسن فاعلی هم باشه. میگه حسن فاعلی هم هست، چون جاهل قاصره، عالم نیست که عالم به حرمت باشه بگیم این آدم نمیتونه قصد تقرب بکنه. مع صدورهی حسنن، این فعل حسنن صادر شده، این حسنن صادر شده یعنی حسن فاعلی هم اتفاق افتاده. آقای من حسن فعلی داره چون ملاک داره، حسن فاعلی داره چون این آدم جاهل قاصر است، قصد قربت کرده با این نماز، پس حسن فاعلی هم اتفاق افتاده. و این جهل مانع نمیتونه بشه به حسن، دقت کنید، اگر جهل تکثیری بود جهل مانع میشد از حسن فاعلی، میگفتن شما میتونستید بپرسید، چرا نپرسیدید؟ پس این چه قصد گربت کردید؟ در این حال احتمال میدادید این گناهه، شما نه حسن فاعلی ندارید. اما اینجا جاهل قاصر آخه، این جاهل قاصر مانع حسن فاعلی نیست، پس هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی. چرا حسن فاعلی داره؟ لعجل الجهل به حرمته قصورن، چون این شون، این فرد چه نماز میخونه، جاهل به حرمت این جا هست، این مکانه، اونم جاهل قصوری، چون جاهل قصوریه، این جهل مانع نیست برای حسن فاعلی. فیحصل به الغرض من الامر، غرض از امر حاصل میشه، فیسکت به قطعا، امر به خاطر این فعل ساقط میشه، بهی یعنی به ازل فعل. خب شما وقتی فعل رو انجام دادید دیگه ها، امر ساقط شد، دقت کنید، امتثال نشد. چرا امتثال نشد؟ چون امری در کار نبود. منظور از این امر، غرض از امر هم غرض ساقط شد، امر ساقط نشد، غرض از امر. یعنی غرض از امر یعنی چه؟ یعنی اون غرضی که خدا به خاطر اون غرض، یعنی اون مصلحت میخواست امر کنه ولی چه به تزاحم خورد، اون غرض حاصل شد. نه، امتثال باید امر بالفعل باشه آخه. امر بالفعل نباشه شما چجور امتثال میکنید؟ در امتثال میگن امری در کار باشه. این راه حل اول بدون امره. میگیم فقط چون غرض مولا هست و نهیم چه نخورد مرده است، با این حاصل میشه. بله؟ امر نیست آخه اصلا اینجا نسبت به چیز. خب اینا میگن نه، میگن با غرض امر، امر ساقط میشه نه امتثال میشه، چون امری در کار نیست. اون غرض لو فرز امر داشت، چون به تزاحم خورد آخه، امر ساقط میشه، غرض حاصل شده. ببین غرض مولا حاصل شده، روشنه؟ خب و این لم یکن امتثالا للامر، ولو امتثال للامر اینجا نیست. آیا خب یه دکتر، دو تا مبنا هست، اینو من نگفتم، اینو توضیح میدم. اکثرا معتقدن احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه، چه بدانی چه ندانی. دیگه حکم حرمت مفسده واقع، تابع مفسده واقعیه، حکم وجوب تابع مفسده مصلحت واقعیه. پس احکام تابع مفاسد و مصالح واقعیه. فقط یه نکته هم بگم بین پرانتز، ممکنه یه حکمی تنجز نکنه، علم در تنجز نقش داره نه در حکم. شما ندانید، حکم بر شما منجز نمیشه وجوب و حرمت، و الا این حکم هست، چون حکم تابع چیه؟ مصالح. با این وضعیت من گفتم چون ما امتناعی هستیم، دقت کنید، چون ما امتناعی هستیم، جانب نهر رو روچان داده ایم، پس این مفسد واقعی هست اینجا. فقط این مفسده واقعی منجز نشده، اما مصلحت واقعی دیگه در اینجا به کار نمیبرند. روشنه؟ دیگه امری در کار نیست، چون اون مصلحت واقعی مرجوع شده، گذاشته دیم کنار. اما یه مبنای دیگری هست، میگن احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه نه واقعی. اگر بدانید وجوب میاد، بدانید حرمت بیاد، تنجز نه، خود حکم. اگر با این قاعده حل کنیم، اینجا من جاهل قاصرم، اصلا حرمت نیست، برعکس چون جاهل قاصرم اونجا فکر میکنم این نمازم امر خورده، من با قصد گربت میخونم دیگه. اینجا مصلحت معلومه امره، مفسده مجهوله است. فرض این است من جاهل گازرم دیگه، اصلا نهی نخورده. میگه اگر ما مبنامون این باشد چه احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه است نه مصالح و مفاسد واقعی، اینجا مسئله برعکس میشه، نهی میره چنار، امر زنده میشه. اما ما اونطوری قائل نیستیم آخه، ما میریم نهی رفته چنار اما امر زنده نمیشه. چون درست امر معلومه برای من فکر میکنم امر دیگه، اما اگر مبنامم این باشد چه مصالح و مفاسد واقعی حکم میاره نه معلومه، خب چه فرق ربطی داره؟ در امتنائی و ترجیح جانب نهی مفسده واقعی کدومشه؟ فقط نهیه. امر دیگه مصلحت اینجا نیومده، مصلحتی که حکم ساز باشه. خب چون مصلحت حکم ساز نیست هیچ وقت زنده نمیشه، فقط غرضه، در حالت غرض میمونه، اون وقت میگیم غرض ساقط میشه. اما اگر معتقد بشیم که نه این میره اون میاد، برعکس میشه، یعنی هر کدامش معلومه اون حکمه. اینجا کدومش معلومه؟ نماز معلومه، پس اون میشه حکم، اون یکی چون مجهوله حکم نمیشه، نه این چه منجز نمیشه، اصلا حکم نمیشه. اون موقع من به قصد امرم میتونم انجام بدم، چون امر نماز اینجا هست. میگه بناهن این چه گفتیم ساقط میشه لاچن امتصال نیست مبنائیه، بناهن لا تبعیت الاحکام، بنابر این چه احکام تابع است لما هو الاقوا، احکام تابع چیه؟ اونی که اقوا از جهات مصالح و مفاسد واقعن. اینجا ما وقتی جانب نهی رو مقدم کرده ایم میخواییم چی بگیم؟ میخواییم بگیم مفسده اقواست از مصالح، پس حکمم تابع چیه؟ واقعیته. در این بحث اجتماع امر و نهی انگار ما معتقدیم در واقعیت اونی که اقوا هست مفسده است از مصلحت، پس همیشه نهی اینجا هست، امر در کار نیست. ممکنه نهی از تنجز بیاد پایین بمیرد، اما امر هیچ وقت زنده نمیشه با این قاعده. نمیدونم روشن شد یا نه. لا لما هو المؤثر منه، نه اون مبنایش بجیم احکام تابع مؤثر از مصالح و مفاسده. منظور از مؤثر یعنی معلوم، اونی که فعلا مؤثر کدومشه؟ اونی که من علم دارم للحسن و الگوپ، اونی که مؤثر برای حسن و گوپه احکام تابع اونه. یه وقت میگیم احکام تابع اقوال ملاچینه، خب من جانب نهی رو ترجیح بدم اقوال ملاچینه کدوم قبول کردم؟ مفسده رو، پس احکام تابع مفسده است در اجتماع امر و نهی، پس هیچ وقت مصلحت حکم درست نمی کنه، هیچ وقت با مصلحت حکم درست نمیشه. این یه مبنا. اون مخ مجبوریم با غرض مسئله را حل کنیم. چه حل کردیم؟ میگیم این خابیده، این مرده، اونم درست زنده نشده، بلاچن غرض به شکل غرض هست. اما اگر قائل بشویم نه احکام تابع اقوال مصالح مفاسد نیست، احکام تابع مؤثر از اونهاست. کدومش مؤثره؟ اون چی معلومه. اگر بگیم احکام تابع مؤثر از مصالح و مفاسده، اون وقت مسئله برعکس میشه. درسته من جانب نهی رو ترجیح داده بودم، اما چون مجهوله پس مؤثریتش میره چنار، اونی که معلومه اون میشه مؤثر. خب لکونهما تابعین لما علم منهما، چون این حسن و گوب تابع میشه اونی که برای من معلومه از حسن و گوب. کدومش برای من معلومه؟ احکام تابع اون میشه. الان در محل بحث ما کدومش معلومه؟
نماز.
پس اینجا حکم وجوب میاد در صحنه، حکم حرمت میره چنار. دقت کنید دو تا تحلیل تحلیل عجیبیه. یه وقت میگیم اقول ملاچین حکم تابع اقول ملاچینه. در واقع کدومش اقول ملاچینه؟ من ترجیح به نهی دادم دیگه، فرض اینه. پس نهی اقواست، پس اینجا مفسده، حکم تابع مفسده است همیشه. پس نهی هست. بله، علی فرض الجهل این نهی منجز نیست، اما دیگه امری در کار هیچ وقت نیست. اما اون یکی مبنا معلومه، این کدومش معلومه؟ هر کدوم معلومه، حکم تابع اونه. خب اینجا برعکس میشه. درسته من جانب نهی رو ترجیح داده بودم، اما معلوم نیست الان چه. چون معلوم نیست، پس نهی نه اینکه منجز نیست، اصلا نهی نیست. دقت کنه، نهی نیست. کدومش هست؟ امر. خب تا اینجا تمام. اون یکیارم خواهیم خوند. السلام علیکم و رحمت الله.